الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب ابتدا شهادت سردار رشید جهان اسلام و به فرمایش مقام معظم رهبری چهره بین المللی مقاومت را به محضر مبارک حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری مردم شریف ایران حوزه های علمیه و خانواده ایشان و بستگان این شهید بزرگوار تسلیت عرض می کنم. انشاءالله که خداوند متعال همه ما را در مسیر شهدامون و بزرگوارانی که در راه اسلام فداکاری کرده اند و با خون پاکشان این انقلاب را در واقع پاسداری کرده اند همه ما را در مسیر آنان قرار داده و ادامه انشاءالله داشته باشه و ما را با همه آنها محشور بفرماید. بحث ما در ارتباط با قطع عضو و پیوند آن به بدن خود یا به بدن دیگری بود. ادله حرمت را بررسی کردیم، دلیلی بر حرمت نفسی اولی پیدا نکردیم، اما از نظر حرمت ثانوی بحث حرمت ضرر را مطرح کردیم و عرض کردیم که اگر ضرر معتنابه داشته باشه قطع عضو حرام است و البته مطالبی در این زمینه عرض شد. رسیدیم به قاعده سلطنت انسان بر اموال و بدن. عرض کردیم که ما ادله‌ای بر ثبوت سلطنت انسان بر خود و اموال خود داریم. یکی سیره عقلا بود، سیره عقلا بر الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، که البته این سیره عقلا با ادله مورد امضای شارع مقدس قرار گرفته است، یعنی ادله داریم که کاشف از امضای شارع است، مثل آیه شریفه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مطرح شده. یکی آیه شریفه قرآن من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله مطرح شده. روایت سماعه که داشتیم فوز ان الله عز وجل فوز الى المؤمنین اموره کلها، این ادله رو مطرح کرد. ابتدا اشکالی بر برخی از این ادله داشته باشیم. اشکال این است که آیه شریفه قرآن من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله دلالتی بر سلطنت انسان بر خود ندارد. تقریب مستدل این بود که شراء نفس، بیع و شراء متفرع بر مالکیت بر مبیع یا سلطنت بر مبیع است، یعنی باید بایع حداقل سلطنت بر بیع و شراء داشته باشد، وگرنه بیع و شراء باطل است. و آیه شریفه قرآن که می‌فرماید برخی از مردم نفس خود را در مقابل رضایت خداوند متعال به شراء می گذارند، این دال بر این است که انسان سلطنت بر نفس خود دارد. این استدلال صحیح نیست، زیرا این آیه شریفه قرآن یک بیانی از مجاهدت انسان مؤمن را و ایمان و خلوص یک مؤمن را بیان می کند. یک بیانی از ایمان مؤمن است، منتها بیان آیه شریفه قرآن به شکل بیع و شراء است. آیه شریفه قرآن نمی خواهد این مقابله بین نفس انسان و کسب رضایت خداوند را به یک معامله حقیقی قلمداد کند. بلکه یک نوع تمثیل است، یک نوع استعاره است، وگرنه بیع و شراء حقیقی مطرح نیست. مثل این که یک عبدی در برابر مولای عرفی خودش تبعیت محض داشته باشد و میگوید که من در مقابل رضایت تو خودم را می فروشم. این بیع و شراء نشانگر نهایت تبعیت این شخص است، وگرنه بحث بیع و شراء حقیقی مطرح نیست. تا این که بگوییم بیع و شراء متفرع بر چی هستش آقا؟ ملکیت یا حداقل سلطنت انسان بر نفس خود است. اینجور استدلال ها به نظر ما عقیم است. خب روایت شریفه که داشت ان الله عز وجل فوض الى المؤمنین اموره كلها تقریب استدلال این بود که امور جمع است، با لفظ کل آمده، یعنی امور با کل تأکید شده است و دلالت بر عموم می کند، به این معنا که همه امور انسان به خودش تفویض شده است و فقط نباید خودش را ذلیل نماید. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. خب این این روایت شریفه قرآن که دلالت بالعموم دارد، شامل سلطنت انسان بر بدن خودش می شود، یعنی انسان نسبت به خودش سلطنت دارد و سلطنت انسان بر خودش از جمله امور است و خداوند متعال امورش را به خودش واگذار کرده است. البته یمکن ان یقال، یمکن ان یقال که این روایت شریف، این روایت معتبره، دلالت بر تفویض افعال انسان در زندگی خودش دارد، یعنی از تصرف به بدن خود انصراف دارد، میخواهد بگوید که انسان نسبت به رفتار خودش، کردار خودش و زندگی خودش اختیار دارد، فقط اذلال نکند، خودش را ذلیل نکند. خب در واقع اگر بخواهیم عموم 100% را از این روایت شریف استفاده کنیم و فقط اذلال نفس را خارج کنیم، خب بنابراین هر معنای آن این است که هر کسی می تواند ضرر معتنابه به خودش بزند، و فقط خودش را ذلیل نکند، وگرنه هر کاری که برای خودش در نظر میگیرد اختیار دارد، الا این که خودش را ذلیل نکند. آیا به این شکل میتوان ملتزم شد؟ یعنی بگوییم همه امور انسان به خودش واگذار شده است به طور مطلق مگر اذلال نفس، آیا میتوان این گونه این روایت را معنا کرد؟ به عنوان توضیح بیشتر، حتی خودش را می تواند طوری نابود کند که مصداق اذلال نفس نباشد. حالا فرض بفرمایید که حتی جنایت بر نفس خودش هم بکند ولی اذلال نفس نباشد، آیا این به این شکل میتوان روایت را تفسیر کرد؟ یا این که مراد روایت این است که انسان عزت نفس دارد؟ خداوند متعال به انسان عزت داده است و این روایت در مقام بیان عزت مداری انسان است و در مقام بیان سلطنت انسان بر خود نیست، بلکه می خواهد اصل عزت مؤمن را گوشزد کند. لذا گفته فوز الی المؤمن اموره کلها، نفرموده از فوز الی الانسان اموره کلها. مؤمن باید عزیز باشد، کاری نکند که در مقابل دیگران ذلیل باشد. اگر این گونه تفسیر کنیم، این روایت ربطی به سلطنت انسان بر خود نیست، بلکه در مقام بیان عزت مداری یک مؤمن است. مؤمن باید در مقابل کفار، منافقین، ملحدین، بی ایمانها، مؤمن باید عزت نفس داشته باشد. این در مقام بیان این جهت است، نه این که میخواهد بگوید هر انسانی سلطنت بر خود دارد و قاعده سلطنت را بیان کند. نه خیر، این روایت شریفه در مقام بیان قاعده سلطنت نیست. این هم از این روایت. البته آیه شریفه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم به نظر ما دلالت بر سلطنت نفس می کند، به این معنا که تسلط بل اولویت پیامبر عظیم الشان اسلام نسبت به مؤمنین دلالت می کند که مؤمنین بر خود یک سلطنتی دارند، منتها پیامبر عظیم الشان اسلام بفرمایید دوستان اولویت بر هر مؤمنی نسبت به خود دارد. البته اینجا هم ممکن است یک الا اللهم الا ان یقال گفته شود، اللهم الا ان یقال، که این آیه شریفه قرآن در مقام بیان احکام، در مقام بیان تسلط پیامبر نسبت به احکام شرعی است. البته این احتمال را به عنوان یک این بیان را به عنوان یک احتمال بیان می‌کنیم که آیه شریفه قرآن میخواهد مقام ولایت پیامبر عظیم الشأن را بیان کند، به این معنا که شارع مقدس
یک قوانینی را جعل فرموده است
به عنوان مثال طلاق در دست زوج است منتها
این مطلب در صورتی است که ولایت ما فوق
مطرح نشود
ولایت ما فوق هر انسان نسبت هر مؤمنی نسبت به خودش
ولایت پیامبر عظیم الشأن اسلام است
یعنی در صورتی انسان اختیار طلاق را دارد که پیامبر دخالت نفرماید و پیامبر عظیم الشأن اسلام در همه امور شرعی بر مؤمنین مقدم است
بنابراین آیه شریفه قرآن در مقام بیان سلطنت پیامبر و مؤمنین سلطنت بالاولویت پیامبر نسبت به مؤمنین
در این حد که پیامبر نسبت به بدن افراد هم تسلط داشته باشد البته این احتمال ضعیفی است چون که آیه شریفه قرآن به طور مطلق اولویت پیامبر را نسبت به مؤمنین بیان می‌فرماید
و اطلاق این آیه شریفه قرآن
اولویت تسلط پیامبر بر بدن انسان را هم شامل می شود
به این معنا که پیامبر
حتی نسبت به بدن هر مؤمنی اولویت از نظر تسلط دارد بنابراین این آیه شریفه قرآن میتواند یک معنایی را بیان کند و آن این است که هر مؤمنی نسبت به خودش و امور خودش تسلط دارد مگر آن که یک تسلط حاکمی نباشد و آن تسلط حاکم
تسلط پیامبر عظیم الشأن اسلام است
البته الحاق پیام الحاق ائمه اطهار علیهم السلام به پیامبر و مسئله ولی فقیه که آیا این گونه اختیار را دارد یا ندارد، این یک بحث دیگری است که در جای خودش باید مطرح بشه. حالا به طور عام گفتیم چه ولایت اهل بیت علیهم السلام چه ولایت ولی فقیه، اینها باید مطرح بشه. البته باز یه نکته دیگری هم در رابطه با این آیه شریف قرآن هست که ما انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنیم. به هر حال با دلیل دیگری هم که مطرح میکنیم، این قاعده سلطنت را میتوان ملتزم شد. حالا بحث تکمیلیش انشاءالله برای فردا. سوالی اگر بود بفرمایید. من
انسان داره سلطنتی هست، مگر اینکه سلطنتی بالاتر درش نباشد.
بله بله،
یعنی سلطنت درش
بله، یعنی انسان نسبت به خودش سلطنت داره. حالا باز البته یه نکته از فردا عرض میکنم. نسبت به خودش سلطنت داره، نسبت به امور زندگی خودش سلطنت داره، منتها اگر تعارض پیدا کرد با سلطنت پیامبر، سلطنت پیامبر مقدم است. همچنان که سلطنت خود خداوند متعال مقدم است و او میتواند یک اختیاراتی مافوق بر سلطنت یک انسان را ابراز کند، نبی اکرم هم طبق این آیه شریف قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسه،
سلطنت رو
دارد.
بله
بله بله،
خب
بله دیگه، منتها جناب عالی دیر تشریف آوردین. بله اینو ما قبلش بیان کردیم. سوال دیگه اگر بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله